گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند. توقف در مرگ. نویسنده ژوز ساراماگو. خوانش میترا توکلی. مدیر تولید نازنین انشایی. تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا. قسمت هفتم. اما سرانجام اتحاد میان سه نیروی مقتدر کشور، یعنی دولت، طبقه سرمایه داران و کلیسا و فراخوان ملت به اتحاد پدید آمد. اما این امر تنها به یک دلیل به وقوع پیوست و آن چیزی نبود جز تهدید دشمنان خارجی. وجود این تهدید کافی بود تا تمامی تمایلات برادرکشی در کشور سرکوب شود. دولت‌های سه کشور همسایه که مورد هجوم بی امان خانواده‌های بیماران و گارد ویژه مقابله با خاک سپاری قرار گرفته بودند، به شدت از این وضع نگران شده و در وهله نخست از طریق اعتراضات سیاسی به مقابله با این معضل پرداختند. اما چیزی نگذشت که دریافتند این اقدام به کار آنها نخواهد آمد. از این رو در نشستی تصمیم به اقدامی هماهنگ برای نفوذ به خاک این کشور از هر سه جهت و پیشروی در آن تا زمان پیدایش یک منطقه امن گرفته شد. به نگهبانان دستور داده شد که پس از سومین دستور ایست به متجاوزان شلیک شود. جالب توجه این که اولین پیامد این اقدام اعلام افزایش بهای خدمات سازمان مافیا بود که پس از مجروح شدن یکی از اعضای خود هنگام عبور غیرقانونی از مرز، انتقال و خاک سپاری اجساد را شغلی پرخطر معرفی کرد. فهرست خدمات سازمان در دو بخش مجزا همراه با لیست مخارج آن در اختیار مشتریان قرار گرفت که عبارت بود از حق امنیت کارکنان و مخاطرات عملیاتی. اما حتی بعد از این تغییرات اداری و جزئی، مشکل حمل بیماران همچنان به قوت خود باقی بود. گارد ثابت مرزبانی فرصت را غنیمت شمرد و با مشاهده تردید و سردرگمی سردرداران سیاسی و فرماندهان رد بالای نیروهای مسلح، سعی کرد مردم را به منظور درخواست اعزام نیروهای ارتش به مرزها برای مقابله با دشمن برای راهپیمایی به خیابانها بکشاند. در تمام محافل این مسئله سر زبانها بود که سرانجام دشمنان کشور ما فرصت را غنیمت شمرده، نقاب از چهره خود برداشته، نیت پلید خود را آشکار کرده و به خدمت امپریالیسم استعمارگر در آمده اند تا اوامر وحشیانه آنان را به مرحله اجرا بگذارند. این بحث البته با اندکی تأنی و آرامش به رسانه‌های صوتی و تصویری نیز کشیده شد. دولت‌های همسایه همواره نسبت به پیشرفت‌های کشور ما حسادت ورزیدند. برجسته‌ترین دلیل نارضایتی آنان نیز این بوده که در کشور ما مرگ مفهومی ندارد. از این رو آنان در پی تصرف خاک مقدس سرزمین ما برآمده اند تا شاید در مدت زمان کوتاه اقامتشان در این کشور از مرگ گریخته باشند. در حقیقت این دولت ها سعی دارند مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با فرافکنی حل کنند. دو روز طول کشید تا مردم به خیابان‌ها بریزند. سربازان نیز پرچم به دست خود پادگانهای خود را ترک کرده و در خیابانها به خواندن گروهی سرودهای میهن پرستانه پرداختند. سرود مارسی، سرود ملی یونان، سرود آلچه، سرود چنین کشوری در دنیا نخواهید یافت، سرود پادشاه در پناه پروردگار باد، سرود خاک ما قلمرو پادشاهان است، سرود ستارگان و پیوستگی ها و سرود پرچم صورتی و نارنجی. پس از بازگشت به پادگان ها نیز تصمیم گرفتند با عزم استوار بر موضع خود ایستاده و از عزت و شرافت وطن دفاع کنند. تمامی آنها سر تا پا مسلح بوده و آمادگی خود را برای مقابله با وقایعی اعلام می داشتند که دست کم در آن زمان هنوز وجود نداشت، یعنی هجوم دشمن و تعرض به شرافت ملی و البته نه استعمارگران و امپریالیسم جهانی. تنها چیزی که دولت خواستار آن بود اجازه حمل بیماران به کشورهای همسایه و دفن رایگان آنها بود. علی‌رغم حضور و فعالیت نیروهای ارتش کشورهای متخاصم، اجرای عملیات گریز از مرز و دفن اجساد با پیدایش راه‌های جدید وسعتی چند برابر یافت. بیماران به محض عبور از مرز جان می‌باختند. در این میان اتفاقات خارق‌العاده نیز قابل مشاهده بود. از جمله اینکه وقتی بدن بیمار از مرز می‌گذشت کاملاً بی جان می‌شد، اما اگر سر او این سوی مرز می‌ماند، از آنجا که هنوز زنده بود می‌توانست به تماشای مرگ اندام‌هایش بنشیند. طبیعتاً سربازان دشمن به محض اطلاع از وقفه در مرگ در میان سربازان طرف مقابل بیدرنگ خواهان بازگشت به خدمت به کشور خود می‌شدند و از رویارویی با پدیده چنین عجیب و ناشناخته می‌ترسیدند. هیچ یک با اراده خود به خدمت سربازی نمی‌رفتند، زیرا اطمینان داشتند که حتی اگر با شلیک‌های پی در پی و مسلسلوار سربازان این کشور را قطع قطع کنند، آنها هرگز نخواهند مرد و این انسان‌های فناناپذیر آنان را به شدت می‌ترساند. در هر صورت تنها کافی بود که یک ابله دستور شلیک به سربازان سرزمین اشغال شده را بدهد تا اوضاع کاملا به هم بریزد. اما خوشبختانه هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. از سوی دیگر هیچ سربازی حاضر نبود به علت غیبت مرگ به آن خاک طلایی قدم بگذارد، زیرا کوچکترین پیامد ناخوشایند چنین عملی محکومیت در دادگاه جنگی بود. آنچه در اینجا ذکر می شود اگرچه به ماجرایی که تا به حال نقل شده ارتباطی ندارد، اما احتمالاً به ارضای گنجکاوی خوانندگان خواهد انجامید. به فرض که دادگاه جنگی هم کسی را به مرگ محکوم می کرد، اما چطور کسی که عمری جاودانه داشت می توانست بمیرد؟ آنها حتی با تیرباران نیز قادر به کشتن محکومی نبودند، پس حکم خود را پس می گرفتند. در هر صورت ما به داستان باز می گردیم و به مسئله بی‌اعتمادی افسران مرزبانی و مسئولیت خطیر سازمان مافیا در خصوص حمل بیماران و خاکسپاری اجساد می پردازیم. بی‌اعتمادی افسران ارتش موجب پیدایش بازخوردهای ناگواری شد که تغییرات فراوانی در سطح فرماندهان ارتش موجب شد. اما آنچه هنوز حائز اهمیت می نماید چگونگی اقدامات مافیا با الگو برداری از پیشنهاد آن پیرمرد محتضر در همان خانواده روستایی است که باب مرگ در آن سوی مرز را گشود. این سازمان در ابتدا وظیفه جز حمل بیماران در پشت مرزها و دفن اجساد آنان نداشت. اما به مرور زمان با مشکلاتی دست به گریبان شد که هرگز قادر به حل آن نبود. از آن جمله این که بسیاری از این خانواده پس از تدفین عزیزان خود دچار افسردگی و ندامت شده و از آنجا که دیگر دست جان به دای بند نبود، تنها چاره آرامش خود را حضور بر سر قبور درگذشتگان خود و طلب عفو و آمرزش می دیدند. این کار هرگز به آسانی امکان پذیر نبود، زیرا هیچ کس نمی دانست که خیشاوند و عزیز خود را در کجا به خاک سپرده. از سوی دیگر این امر موجب به خطر افتادن امنیت کشورهای همسایه نیز می شد، زیرا بازرسی تک تک مسافران مرزها امری امکان پذیر نبود. از سوی دیگر با وجود توافق دولت و گروه مافیا و ارتباط اعضای این دو گروه با تلفن‌های زرد و قرمز، پیام‌های رمز، مکالمات پنهانی، ملاقات‌های شبانه و موارد دیگری که بعداً به آن خواهیم پرداخت، این تنها بخشی از ماجرا به حساب می‌آمد. نیمه دیگر این جریان گروه‌های مافیایی فعال در کشورهای همسایه بودند. آنها نیز مانند همتایان خود خواهان سهمی از این معاملات بودند و تأکید داشتند در غیر این صورت آرام نخواهند نشست. بنابراین طولی نکشید که توافقها و معاملات دو جانبه موجود به معاملاتی چند جانبه تبدیل شد. در واقع این تنها روش کار برای حفظ استقلال گروه های مافیایی هر یک از این کشورها بود. از طرفی هیچ از این گروه ها حاضر نمی شد ننگ مذاکره دو جانبه با دولت دشمن را بپذیرد. از این رو تصمیم بر این شد که تمامی خواسته های مشترک گروهک های مافیایی کشورهای درگیر در گرد همایی های مشترک مورد توافق قرار گرفته و به دولت ابلاغ شود. به این ترتیب نگفته پیداست که هماهنگی مسائل در چنین گستره وسیعی کار آسانی نخواهد بود و گروه‌های مافیایی که در پی کسب درآمدهای نجومی بودند علارغم دشمنی‌های خونین و قدیمی در جلسات مشترک گرد هم آمده و به بهترین شکل مردم و دولت‌ها را تحت فشار قرار دادند. نگهبانان مرزی نیز موقعیتی مشابه داشتند. آنان نیز اگرچه از پشت بلندگوها بنای دشنام به یکدیگر گذاشته بودند، اما کاملا مراقب بودند که این توهین‌ها نیز از حد معمول تجاوز نکرده و لحنشان آنقدرها مبالغه آمیز نباشد، زیرا به خوبی آگاه بودند که اگر کار به مقامات بالاتر کشیده شود، سران ارتش به درد سر خواهند افتاد. مسئله‌ای که موجب به تعویق افتادن مذاکرات گروه‌های مافیایی می‌شد، عدم برخورداری از نیروی نظامی کافی برای کنترل شرایط بود. هیچ یک از این گروه‌ها برای تضمین عدم تخلف سایر گروه‌ها سرباز کافی در اختیار نداشت. اما خوشبختانه این مشکل نیز با دخالت فرماندهان ارتش هر سه کشور حل شد. این فرماندهان پذیرفتند که منظور نظم و نظارت بر اجرای مفاد توافقنامه سربازان خود را در مکانهای تعیین شده از سوی مافیا مستقر کنند و فقط خدا می داند که اتخاذ چنین تصمیمی به چه قیمتی تمام شد. در هر صورت دستور مستقیم سران ارتش به نظامیان این بود که تردد اتومبیل‌های حمل بیماران را نادیده گرفته و تنها به ثبت تعداد دقیق آنها بسنده کنند تا حق هیچ گروهی ضایع نشود. آنچه باید در اینجا به آن پرداخته شود مسئله ساده‌ای است که به ذهن هر کودکی نیز خطور می‌کند، اما بستری که در ابتدای ماجرا در آن شکل گرفت موجب شد کسی نتواند یا نخواهد به آن بیندیشد. شاید هم به دلیل سادگی بیش از اندازه هیچ کس به آن نمیاندیشید. به هر حال همونطور که گفته شد مسئله سادهی وجود داشت که هر کودکی میتوانست به آن فکر کند. بهتر نبود بیماران را پس از مرگ در آن سوی مرز به کشور خود بازگردانده و ترتیب دفن آنها را در کشور خود بدهند؟ در این صورت هیچ یک از وقایع ناگوار بالا شکل نمی گرفت و دیگر لازم نبود که هر بی سر و پای بیکاری نزد گروه های مافیا رفته و بگوید
من بدون گوال کار هستم، مهم نیست چطور کاری باشد، من تمام شرایط شما را می پذیرم.
حمل بیماران به آن سوی خط مرزی، وفات محتضر، بازگرداندن و تدفین در خاک وطن به همین سادگی، درست مانند کیش دادن به حریف و بلافاصله مات کردن او در شطرنج، ساده و عاقلانه. سرانجام این فکر به ذهن مسئولی نیز خطور کرد و به سردرگمی 4 ارتش متخاصم پایان داد. قرار بر این شد که به جای این همه نگهبان و سرباز مرزی تنها یک پزشک متخصص در پشت مرزا بنشیند و در پست‌های مرزی مستقر شود و با ورود هر بیمار ضمن اعلام زنده یا مردن وی جواز دفن را صادر کند و این تصمیم به ناگاه تمام تجارت پرسود مافیا را از میان برداشت. اکنون دیگر لزومی نداشت که همراهان بیماران که معمولاً شبانه حرکت می کردند به همسایگان کنجکاو خود حساب پس داده و به درد سر بیفتند. به طور مثال اگر یکی از همسایه‌ها بپرسد
خب حال پدر بزرگتان چطور است؟
می شد به او گفت
مانند سابق در بستر بیماری است.
در حالی که واقعیت جز این بود، یعنی جواز دفن پدر بزرگ صادر شده و اعضای خانواده فرصت کافی برای به خاک سپردن او داشتند. دیگر کسی مجبور نبود به دیگران توضیح بدهد چه زمانی پدر بزرگ را به آن سوی مرز برده، به خانه برگردانده و دفن کرده است. اعضای گروهک‌های مافیای هر 4 کشور به محض اطلاع از این تصمیم گرده هم آمده و تصمیم گرفتند در ظرف 24 ساعت راهکار مناسبی پیدا کنند. این اتفاق نیز افتاد. گاهی بود و آنها می نشستند و صحبت می کردند. کافی بود در جواز دفن تمامی بیمارانی که با این روش جان می باختند قید شود که خودکشی کردند. همین جمله کوچک همه دربهای بسته را به روی آنان می گشود. اگرچه گروه های مافیایی کشوری که مرگ در آن متوقف شده بود در میان مردمی تبهکار زاده شده بودند، مردمی که از هیچ خلاف و جرمی عبا نداشتند و برای انجام هر کار بی ارزشی فارغ از خیال مرگ رشوه می گرفتند، دروغ می گفتند و کلاه برداری می کردند، اما هنوز هم در میان اکثر مردم این کشور خصلت بارزی به نام شرافت دیده می شد و هنوز هم علی‌رغم تمامی خودکشی ها، معاملات پنهانی و مهمتر از همه وقفه در مرگ، این ویژگی به عنوان ارزشی اجتماعی شناخته می شد. آنچه در این مدت مورد توجه نبوده و از سوی همه نادیده گرفته شده بود، سرنوشت سایر موجودات زنده بود. تمامی جانداران ساکن در کوه، دشت، جنگل، دریا، رودخانه ها و چشمه ها، همگی از اعتصاب مرگ در امان ماندند. ماهی های کوچک آکواریوم که در آب اندک و کثیف خود بالا و پایین می رفتند، زیرا صاحبان آنها که می دانستند دیگر از مرگ خبری نخواهد بود، دیگر به آنها رسیدگی نمی کردند. از ادامه زندگی در این محیط آلوده بسیار اندوهگین به نظر می رسیدند. روح سرگردان شناور بر آبهای آکواریوم در قالب فیلسوفی کوچک می رقصید و هزاران مسئله برای خود مطرح می کرد. آیا مرگ برای تمامی موجودات وجود یکسانی دارد؟ آیا برای مرگ تفاوتی دارد که جان یک انسان را بگیرد یا جان یک حیوان یا گیاه را؟ آیا سرنوشت علف کوچکی که روی آن پا نهاده و نابودش می کنند با حیوان تنومندی که چند متر ارتفاع دارد یکسان است؟ آیا مرگ انسانی که می داند سرنوشت جز مرگ ندارد با اسبی که خبر ندارد خواهد مرد تفاوتی نخواهد داشت؟ مرگ یک کرم ابریشم چه زمان خواهد بود؟ آن هنگام که خود را در پیله محبوس نموده و تمامی راه‌های ورود و خروج را بر خود می‌بندد؟ و یا شاید جان این کرم مرده به جسم پروانه منتقل می‌شود؟ به راستی چه حکایتی است در پیله‌ای که موجودی در آن می‌میرد و موجودی دیگر در آن جای می‌گیرد؟ آیا کرم ابریشم نمی‌میرد؟ آنگاه از فیلسوفی کوچک پاسخ می‌شنید: کرم ابریشم نمی‌میرد، زیرا روح او در پروانه زنده است. شاید پروانه نیز پس از تخم گذاری بمیرد. روح سرگردان با تغییر می گفت:
این را خودم بیش از تولد تو نیز می دانستم. بدون تردید کرم ابریشم نمی میرد، زیرا با خروج پروانه هیچ جسدی در پیله دیده نمی شود. در این میان تنها یکی با مرگ دیگری تولد می یابد. پروانه از کرم ابریشم حیات می‌یابد.
و پاسخ می‌شنید:
بله، و باز هم این به معنای مرگ خواهد بود. نام این رویداد دگردیسی است.
برای این پرسش‌ها نمی‌توان پایانی متصور بود.
واژه‌ای که تو به کار بردی ظاهری مناسب و قابل پذیرش دارد. درست است که اعتماد انسان را جلب می کند. با این حال نمی توان با استعمال واژه‌ای زیبا همه چیز را توجیه کرد. مگر واقف نیستی که واژه‌ها تنها بر چسب‌های نامگذاری اجسام هستند نه خود آنها؟ هرگز کسی به ماهیت و مفهوم واقعی اجسام واقف نخواهد بود، زیرا عنوانی که بر یک جسم یا پدیده تعلق می‌گیرد قراردادی است که ما بر آن توافق می‌کنیم. پاسخ می‌شنود:
بگو ببینم کدام یک از ما دو فیلسوف هستیم؟
هیچ کدام، نه من نه تو.
من تنها روحی سرگردان بر فراز آب‌های آکواریوم هستم و تو نیز هرگز از آن چه که هستی فراتر نخواهی. بگذاریم، از مرگ سخن می گفتیم.
از مرگ نه، از مرگ ها.
سؤال من این بود که چرا انسان ها نمی میرند اما حیوانات می میرند؟ چرا نمردن انسان ها مترادف با نمردن حیوانات نیست؟
با مرگ ماهی کوچک این آکواریوم که به زودی به دلیل عدم تعویض آب آکواریوم اتفاق خواهد افتاد، به راحتی می توان تفاوت مورد بحث را درک کنی. قبل از اعتصاب مرگ همواره انسان‌هایی را می دیدم که می میرند. هرگز تصورش را نمی کردم که مرگ من شبیه مرگ آنها باشد. البته هرگز مرگ
تو مرگ ویژه‌ای دارد که از هنگام تولد آن را مخفیانه با خود حمل می کند. هر کسی یک مرگ ویژه‌ای دارد. مرگ متعلق به او و او متعلق به مرگ است. در مورد حیوانات و گیان چطور؟ گمان می کنم برای آنها نیز چنین باشد. مرگ ویژه برای هر کس همین طور است. پس مرگ ها نیز همچون موجودات زنده متنوع و پرشمار هستند. برای تمامی موجوداتی که از ازل تا به ابد به زندگی خود ادامه خواهند داد و زندگی خواهند کرد.
بله، به نوعی بله.
گفته های شما ضد و نقیض به نظر می آید.
به عبارت دیگر مرگ ها متفاوت هستند، اما تمامی آنها تحت سیطره مرگ بزرگتری انجام وظیفه می کنند.
به این ترتیب اینجا هم سلسله مراتبی در کار است.
حتما همین طور است.
بنابراین چه تو می گویی، هر موجودی با مرگی به خصوص نامشخص و غیر قابل تفویض.
بله.
و بعد مرگی کلی و عمومی.
دقیقاً.
و اینجا پایان و انتهای سلسله مراتب مرگ است. من در گستره تصورات خود مرگ دیگری را نیز می‌بینم. آخرین، بلند پایه‌ترین و والاترین. و آن چیست؟
مرگی که زمین و آسمان را دگرگون خواهد کرد.
این مرگ برازنده نامش خواهد بود. البته در صورتی که این مرگ برازنده که من میگویم کار خود را به نحو احسن انجام دهد و دیگر موجودی باقی نخواهد ماند تا این نام را بر زبان آورد، در نتیجه سایر چیزهایی که تاکنون مورد بحث ما بودند ارزش خود را از دست خواهند داد. این مرگ برازنده نامش خواهد بود.
پس مرگ وجودی یگانه نیست؟
از توضیح این مطلب خسته شدم.
آخر تو میگویی اگر یکی از مرگ ها مانند مرگ انسان ها دست از کار بکشد، سایر مرگ ها مانند مرگ هی مستقل داشته و کار ویژه‌ای دارند.
گمانم